العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عزمی سروران و عزیزان، تقاضا می کنم که با حضور قلب و توجه این دعای شریف را به همراه سلام به حضرت سید و شهدا علیه السلام، با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال و به پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرضه بدارن. انشاءالله مجلس و محفل ما مورد لطف و عنایت خاص خدای متعال و مورد نظر مخصوص حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من از آیون خانم ها عذرخواهی میکنم، امشب به هنگام ورود به مسجد متوجه شدم که یکی از آیون نمازگزاران عطر زده و مجدداً سینه ما گرفته، و اگر وعده نکرده بودم برای صحبت مزاحم آقایون نمی شدم، ولی چون در حقیقت مجلس امام حسین علیه السلام وعده‌ای که کردیم نباید تخلف بشه، یه چند کلمه ای رو خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله که با توجه بیشتر سبب میشید که عرایز ما آنگونه که مورد نظرمون هست برای شما انشاءالله روشن بشه. اما مسئله شرعی، اگر مالی شرعاً بین دو نفر مشترک باشد یا بین چند نفر توی مال شریک هستند، تو این مال هیچ یکی از شرکا نمیتوانند تصرف کنند مگر اینکه همه شرکا راضی باشند. افراد دیگه هم اگه بخوان تصرف کنن، باز باید رضایت قلبی همشون رو احراز کنن، مگر در یک فرض که انشاءالله اون فرضشو بعد میگم. به عنوان مثال اگر دو نفر با هم شریکن، شرکتی رو تأسیس کردن، تا یه جایی با هم کار کردن، از یه جایی به بعد با هم اختلافشون شده، حالا تو این اموال نه این شریک میتونه بدون رضایت او تصرف کنه، نه او بدون رضایت این نفر سوم هم نمیتونه بیاد تو این شرکت ولو کارمند این شرکت بشه، مگر اینکه رضایت هر دو برای آمدن او واسش روشن شده باشه که هر دو راضی هست. مثال دیگرش مالیست که از شخصی به ارث میرسد به دو یا چند نفر. در این مال تمام وراث زمانی حق دارن تصرف کنن، هر کدامشون زمانی حق تصرف دارن که بقیه وراث هم راضی به این تصرف باشن. اگر رضایتی وجود نداشته باشه یا حداقل محرز نباشه این رضایت، حق تصرف ندارن. ولو اینکه قبل از فوت اون شخصی که از دنیا رفته این بنده خدا تصرف میکرده، مثلا میگم الان کمتر اتفاق میفته ولی حدود 40-50 سال پیش تا 30 سال پیش این وجود داشت که خانه های دو طبقه میساختن و بود و پدر فرزندش رو، پسرش رو وقتی زن میداد یا توی طبقه می نشوند و اجاره هم ازش نمی گرفت. این بود اینجا. گاهی می شد که پدر از دنیا می رفت، این پسری که اون بالا صاحب خونه بود، یعنی صاحب زندگی و صاحب اولاد بوده، گاهی می شد که این برادر خواهرش دیگه راضی نبودن که اونجا بمونه مگر اینکه کرایه بده، اجاره بده. اینجا حق با این برادر خواهرهاست، نه با اون. نمیتونه بگه بابای ما اینجا منو وقتی نشونده که من بنشینم، نه، مگر اینکه یه عقد عمره با او کرده باشه. یا عقد عمره چیه بعدن میگن. اگر چنین چیزی نباشه، فقط تو ذهن پدر این بوده که این پسر از چه بلند نمی کنم من، اگر یه همچه چیزی بوده حق نداره این پسر دیگه بمونه اینجا، باید زود تخلیه کنه بره. من یاد کنم از مرحوم پدرم که یه همچین موردی تو زندگی ایشون پیش آمد، روی یه جهاتی پدر بزرگ مادری ما از پدرمون خواسته بود که بیان خونه ایشون زندگی کنن، یه خونه بزرگی داشت، تو اون خونه زندگی کنیم. ما چند سال تو خونه پدر بزرگ مادریمون به همراه مادر بزرگمون زندگی میکردیم. سال 1343 بود، یادمه که بهمن ماه برف زیادی هم آمده بود. شبهای قدر گذشت، شب 24 ماه رمضان پدر بزرگ که ما در اثر بیماری سرطان از دنیا رفت. تمام دایی ها و خاله های من راضی بودن که ما تو اون خونه باشیم، همشون راضی بودن، ولی یه نفرشون که صغیر بود، یه دایی من به سن تکلیف نرسیده بود، مرحوم پدرم چون این صغیر وجود داشت به مادر ما گفت جای موندن دیگه اینجا نیست. ولو مادر ما صاحب عزا بود، تو خونه باید خلاص رفت آمد رو به هر صورت درش مشارکت میکرد، از پذیرایی میکرد. تو همون اوضاع ایشون تکلیف کرد به مادرمون و بقیه ما که بساطو جمع کنیم. هنوز به نظرم سوم پدر بزرگ ما نشد که ما اساس از این خونه بردیم توی یه جایی که جای ناجوری هم بود، پله های چی خیلی تیزی داشت، ما رفتیم اونجا اجاره نشین شدیم. با این که عرض میکنم همه راضی بودن، فقط چون یکی از دایی های من صغیر بود و او رضایتش ولو ابرازم میکرد بیفایده بود شرعن، چون برای حفظ حق او از اونجا زد بیرون. برصورت در مال مشترک باید افراد زمانی تصرف کنند که رضایت همه وجود داشته باشه. البته اگه یکی یا چند تا از اونا صغیر باشن یا افرادی باشن که به دلیل مثلا نداشتن عقل کافی یا نداشتن رشد اقتصادی صفی یا مجنونن یا صفیهن، به هر صورت محجور از تصرف هستن، رضایت اونام در حقیقت قابل احراز نیست. اینجوری از خودشون. مسئله امشب ما اینه که در اموالی که به هر دلیلی بین دو یا چند نفر مشترک شده، زمانی افراد می توانند تصرف کنند که رضایت همه شرکا رو جلب کنند و حتی خود اون شرکا باید این کار رو بکنند. نمی تونه بگه این خونه مثلا سه تا اتاق داره، ما هم سه تا برداریم، هر کی یه دونه اتاق شوند، یا این خونه سه طبقه است، من طبقه مثلا پایین تر رو برمیدارم کلمتش کمتره، اون دوتای دیگه باشه مال اون دوتا. نمیشه مگه اینکه اونا بیان رضایت به این تقسیم بدن یا رضایت به این تصرف بدن. خود اینا نمیتونن تصرف کنن. و جالب اینه، یعنی جالب که میگم، نکته که جلب توجه میکنه اینه که حتی این اگر زن این آقا بخواد تصرف کنه، او هم نمیتونه. یعنی زن اینجا نباید از شوهرش تبعیت کنه. وقتی میبینه وارد خونه میشه که تو این خونه شوهر حق برادر خواهرشو نمیده و اونا راضی نیستن بودن، نمیتونه بیاد، حتی ورودش جایز نیست. این چنین نیست که فقط نماز نشه تو اون خونه خون، نه خیر، پا هم نمیشه تو اون خونه گذاشت. تو اون خونه هیچ کاری نمیشه کرد. تنها کاری که باید کرد این که خونه رو تخلیه کرد، یا این که باید رفت رضایت رو جلب کرد. بچه هم نباید وارد بشن. اینجا از مواردی نیست که زن یا بچه ها از شوهر مجاز به تبعیت بشن، اینجا مکلف به مخالفتن و نباید حرف او رو در این زمینه بهش توجه کنن. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم. به ذهنم رسید که امسال دعای بیستم صحیفه سجادیه امام سجاد صلوات الله علیه رو مبنای عرایض خودمون قرار بدیم و یه چیزهایی که انشاءالله به درد آخرت و دنیامون بخوره در اطراف این دعای شریف عرض بکنیم. نکته ای که عرض میکنم اینه، این دعا تو بعضی از مفاتیح آخر مفاتیح تحت عنوان دعای مکارم الاخلاق ذکر شده، توی صحیفه سجادیه هم همینطور. نام این دعا دعا هو علیه السلام فی مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق به معنای چیه؟ مکارم جمع مکرمت، مکرمت جمع مصدر میمیه به معنی کرامت. مکارم اخلاق یعنی اون خلقیاتی که نشان از بزرگواری دارد، فقط خوشخلقی نیست. مکارم اخلاق با خلق حسن، با اخلاق زیبا فرق میکنه. مثلا بعضی از چیزها در مکارم اخلاق هست که نشان میدهد شخص بسیار بزرگواره، در حالی که تو خلق حسنی که مردم میگن ممکنه این نکته اصلا توجه بهش نشه. البته در اکثر موارد اخلاق حسنه با اخلاق کریمانه با هم یکی هن، اما تو بعضی جا با هم فرق میکنن که انشاءالله عرض خواهم کرد. مکارم و کرامت ها به معنای در از ریشه کرامتن گرفته شده، معنی بزرگواری داره. در قبال لئامت پستی که نه در ما انسان ها، در میان ما انسان ها ما دو دسته ایم، یا جزء دسته افراد کریم و بزرگوار قرار میگیریم یا جزء گروه افراد لئیم و پست. اونایی که به انسان بودن خودشون و به نعمت عقل خودشون توجه میکنن و به اقتضای این نعمت خدا دادی عمل میکنن، اینا میشن کریم. اما اونایی که به این نعمت توجه نمیکنن، فقط جنبه حیوانیت خودشون رو ملاحظه میکنن، میشن لئیم. لئیم پست. ما انسان ها مرکبیم از روح و جسم. اگر کسی به اون جنبه بالا توجه کنه و رفتار و خلقیاتش رو به اون سمت ببره میشه شخص کریم، اگر نه به جنبه پایین خودش توجه کنه همون جنبه حیوانیت و جسمانیت میشه لعیم پست. خدا دوست داره که ما آدم کریمی باشیم، با کرامت باشیم. من دعای مکارم اخلاق برای اینه. این یه نکته. نکته دوم، یه چیزی رو تو جامعه شما میبینید حتی بر سر زبانها خیلی گفته میشه، گاهی هم لباسای ما میگن این رو، تو کتابام زیاد نوشته شده، میگن آقا دین از سه بخشه. اون که مشهوره دارم میگن، میگن دین از سه بخشه: عقاید، احکام و اخلاق تشکیل شده. تو ذهن خیلی هم هست، میگن فلانی متدینه ولی اخلاق نداره، فلانی اخلاقش خوبه ولی بیدینه. این تقسیم ها و این نوع داوری ها، داوری های نادرستیه. ما تو دین چی داریم؟ تو دین این رو داریم که یه سری خدا همش از ما یه وظایفی میخواد. بعضی از وظایف ما از نوع اعتقادیه، ولو اینکه اثر عملی هم نداشته باشه. من و شما باید معتقد بشیم ملائکه‌ای هستن تو عالم، خدا جنم آفریده، درسته؟ ما باید معتقد باشیم هم در میان انبیاء خدا حضرت نوح هم بوده، ابراهیم هم وجود داشته، اسماعیل، یوسف، یعقوب، موسی، عیسی، بقیه پیامبرانی که اسمشون آمده در قرآن یا نیامده. ما باید این اعتقاد داشته باشیم، درسته؟ در کنار این اعتقاد، خدا بازم از قلب ما چیزایی میخواد. ما باید تو قلبمون محبت امیرالمؤمنین و بچه‌های امیرالمؤمنین و همسر امیرالمؤمنین باشه، محبت به پیغمبر خدا باید باشه. خدا اینو میخواد. خدا میخواد که محبت بعضیا که اسمشون نمیبرم و شما میدونید منظورم کیه، محبت بعضیا نباشه. فرمود توی روایتی: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حبه. اگه کسی به اندازه سنگینی یه ذره از محبت دو نفر تو دلش باشه، ایتا وقتی محبت تو قلبش تو بهش راشت میده. ذره میدونی چیه؟ ذره همونی که اگه اینجا افتاب بتابه از هیچ جا نور نیاد مگر از اون پنجره بالا، شما میبینید یه دفعه ستونی از نور از وسطاش یه چیزای معلق تو هوا، درسته؟ که تو این ذرات این طرف درم هست، من شما الان داریم اون ذرات رو استنشاق میکنیم و این موی بینی ما و مخاط بینی ما اجازه نمیده اون ذرات بره تو ریه ما، و همین دلیلی که بینیمون رو تمیز میکنیم. این ذراتی که الان هستن، الان من و شما داریم تو همین ذرات زندگی میکنیم، تو نور دیده میشه. اینا زنگینش چقدره؟ به اندازه این مقدار ذره به این میگن، به اندازه سنگینی همین مقدار کسی محبت یه دو نفری رو داشته باشه، تا وقتی محبت از راش نمیدن تو بهشت، اینقدر نگرش میدارن یه جا تا این چرکی که به قلبش خورده که بره زده این قلب، اینقدر بمونه خیس بخوره جدا که شده وقت میشستنش بره. تازه اگه ولایت امیرالمومنین داشته باشه، نداشته باشه که مرخص. اینو خدا از قلب من شما میخواد که شما محبت بعضی رو تو دلتون را ندین، محبت بعضی رو داشته باشه. خدا از قلب من و شما اعترافاتی میخواد که جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در داره، اعتقاد کنیم علی ابن ابی طالب ولی خداست، خلیفه بلافصل پیغمبره و خیلی چیزایی دیگه. اینا تکالیفیست که خدا از ما خواسته. خدا یه سری تکلیف دیگه هم خواسته که این مجموعش رفتارهای عملیه. این رفتارهای عملی بعضیاش در ارتباط با دیگرانه، بعضیش در ارتباط با دیگران نیست. اون که در ارتباط با دیگران نیست، مثل اینکه بنده مثلا چی بخورم؟ ماهی بدون فلس نباید بخورم. ماهی که بخوام بخورم حتما باید فلس داشته باشه. این ربطی به شما نداره. تعدی و تجاوز به حقوق شما از ظاهر نیست. یا من نجس نباید بخورم. رو به قبلی یا پشت به قبلی نباید قضای حاجت بکنم. باید خیلی کارهای دیگه باید انجام بدم. نماز باید بخونم، روزه باید بگیرم، حج باید برم. یه سری کلام در ارتباط با شماست. من غیبت شما رو نباید بکنم، دروغ نباید بگم به شما، نباید به شما اهانت کنم، نباید مسخره کنم، نباید تجسس کنم، نباید ایذاء کنم، نباید شما رو بترسونم، نباید به شما ظلم کنم و و و و همه اینا تکالیفیست که خدا برای من نسبت به شما قرار داده. حالا ما مردم اسم یه بخشی از اینا گذاشتیم اخلاق، ولی فرقی بین این کارا و نماز خوندن نداره. بنده اگه نماز میخونم ولی دارم غیبت شما رو میکنم، من دینم ناقصه. حکم حرمت غیبت تو خود فقه آمده. ای کسی بر طبق رساله های عملی فقط عمل کنه، یه آدم بسیار دوست داشتنی میشه. چرا؟ چون دروغ نمیگه. چرا؟ چون غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه. حتی اون زمانی که کسی فحاشی کنه به او ناسزا بگه، زبانش کلام رکیک باز نمیشه، چون میدونه حرامه. اگه به کسی بده کار باشه، سر موقع بدهشو میده. تو هیچ معامله کلک نمیزنه، چون میدونه قشه در معامله حرامه. ولی همسایش آزار نمیده، همسرش رو بهش ستم نمی کنه. این مگه اخلاق چی هست که مردم میگن؟ همین هست دیگه. شما اگه همچه همسایی داشته باشی، واقعا احساس نمی کنی که نعمت بزرگی خدا بهتون داده که همچه همسایی داری؟ قطعا احساس میکنی. ولی اخلاق فقط این نیست که این آقا خیلی زیاد میخنده. بعضی از افراد زیاد هم نمیخنده، ولی خیلی آدم های خوشخلقی هن. یعنی مردم ها دستشون راحت هن. المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمون اون کسیه که دیگران از دست زبان و رفتار او در امنیت و در سلامت باشن. گزند او به دیگران نمیرسه. اصلا تو تعریف مسلمونی. پس این تعریف که آقا بعضی متدین هستن ولی اخلاقشون بده، اخلاقشون بده یعنی چی؟ یعنی دروغ میگه، یعنی غیبت میکنه، یعنی تهمت میزنه. اگه اینجوره دینش ناقصه. حالا یه کسی تو دین نقصان دین، یه کسی هست که نماز نمیخونه، یه کسی از غیبت میکنه، یکی شراب میخوره، یکی مال مردم میخوره، همه اینا دینشون ناقص، دینشون ناقص. پس این غلطه که ما بگیم آقا یه فقه داریم یه اخلاق. اخلاق تو فقه بخش قابل توجهی از فقه، مسائل اخلاقی همونی که مردم میگن. نکته مهم اینه که تمام دین از یه نظر اخلاقه. و او چیه؟ چون ما تو دین در مقابل خدا هستیم، خدا رو ما باید بپاییم. اگر شما خدا رو بپایید و رعایت خدا رو بکنید، شما آدم با اخلاقی است. اونجایی که میگه آب نجس نخور، خوردن آب نجس خلاف اخلاقه. چرا؟ چون داری حریم خدا رو میشکنی. چطور من اگه بیام تو خونه شما بی اجازه، این کار من خلاف اخلاق میدونید؟ میدونید یا نه؟ میدونید دیگه. بله. من بیام تو خونه شما فرش شما رو بردارم ببرم، این کار رو کاملا غیر اخلاقی میدونید. عالم ملک خداست، ملک خداست، همه چیز از آن خداست. من وقتی تو این عالم دارم تصرفی میکنم که خدا راضی نیست، من دارم دزدی میکنم. من دزدم. بله. من خائنم. تمام احکام دین اخلاقی، من تو اخلاق با خدا. البته اخلاق با خدا، خدا میگه من مخلوقم دارم. این آدم هایی که یه سردگوش ها فکر نکنه اینا حیوانن، نفهمن. نه، حقوق دارن اینا. یا این نوید خدا آفریده او رو حق گذاشته از او برگردن من. ولو منم ممکنه یه جایی دست این ناراحت بشم و نباید غیبت شو بکنم، نباید بهش تهمت بزنم، نباید رفتاری بکنم که اینا جای نوید بهش جسارت بشه، اهانت بشه. ولی نباید این کارو بکنم، نباید من ایشون رو مسخره کنم، نباید من به حقوقش تعرض کنم. این تعرض، تعرض به خدا هم هست، چون تو ملک خدا دارم، ایشون مخلوق خداست، خدا از ایشون بر من حق قرار داده. اگر من رعایت حق ایشون نکنم، هم حق ایشون رعایت نکردم، هم حق خدا رو. لذا اخلاق تو دین ما و تو این دعای ما مسجد، شما میبینید خیلی از دعاهایی که حضرت میکنه، حضرت دعا میکنه چیزایی در ارتباط با خدا میخواد، نه در ارتباط ما مردم. اولین فقرش حضرت اینو میخواد بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. زین العابدین سید الساجدین صلوات الله علیه عرضه می دارد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. بناس دعا راجع به اخلاق میکنه، ولی حضرت اولین چیزی که از خدا میخواد میگه خدایا ایمان منو کامل ترین ایمان قرار بده. ولی وجعل یقینی افول الیقین، یقین من رو برترین یقین قرار بده. و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خدایا نیت منو به اونجا برسون که من بهترین نیت ها رو داشته باشم و عمل مرا به اون رتبه برسون که بهترین عمل باشم. تو اخلاقیاتی که مردم میگن صحبت ایمان نیست، میگن فلانی ایمان نداره ولی خیلی آدم با اخلاقیه. اصلا یقین تو ذهن مردم نیست، فقط رفتار با دیگران مطرحه. ولی چون ذهن العابد خودشو در محضر خدا میبیند، اخلاق با خدا و این چیزا رو میخواد، اینجور که باشه انسان دائم خدا رو بپاد، وقت اخلاقش میشه اخلاق کریمانه، اخلاق کریمانه. خب من بیشتر از این حقیقتش داره به سینم فشار میاد. حالا رستمی هم تشفاق بودن. من عرضم امشب کوتاه میکنم، بریم در خانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یه عرض ادبی کنیم. انشاءالله ایشون توسل رو ادامه خواهند داد. من از عزیزان تقاضا میکنم اگر میخوان عطر بزنن شبای دیگه، لطف کنن تو صحن مسجد، حالا اگه به سینه ما میخوان رحم کنن، خلاص مسجد دیگری اگر انتخاب بکنن بهتره. ولی امشب خیلی اترش چون غلیظم بود میبینی تا الان باز نشده، معمولا یه ده دقیقه یه رب که میگذشت باز میشد، امشب مثل خیال نداره باز بشه. من از آقایون تقاضا میکنم که دیگه اون و ضعیف من افضل صدقه، کمک کردن به آدم ناتوان از بهترین صدقه هاست. اگه خواستین از این صدقه ها بدین، برصورت این موردیست که شما بارها شبای دیگه اونایی که سابقه دارن مشاهده کردن، امشب دیگه جز مواردش انشاءالله رعایت خواهید فرمود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قال الرابی فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندو بالحسن بصوت حزین و قلب کئیب. یک تاریخ نگاری تو کربلا، یک خبر نگاری بود تو کربلا، این میگه من هر صحنه ای رو تو کربلا فراموش بتونم بکنم، یه صحنه رو فراموش نمی کنم. اون زمانی بود که دختر بزرگ امیر مؤمنین وارد گودال قتلگاه شد، مواجه شد با پیکر پاره پاره بی سر برادرش. چنان نالید با صوت حزینی با قلب آتش گرفته که از ناله زینب و حتی اون نانجیب و هم گریه افتادن. فقط بکت و امکت والله کل عدو و صدیق، به خدا قسم هیچ چشمی نمانده بود، حتی چشم آدم های قسی القلب مگر اینکه در اون حادثه گریه افتاد. کنار بدن برادر یه نگاه تعجب آمیزی به این بدن کرد، خطاب کرد به جدش رسول خدا، یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، حالا حسین مرمل الدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا، یا جده این کشته فتاده به همون حسین توست، این سید دست و بازده در خون حسین تو، یا جنده نگاه کن ببین سر حسین تو رو از قفا بریده، یا رسول الله ببین دختران تو را اکنون به اسارت میبرن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، فرج اون بزرگوار را هر چه زودتر برسان، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات ما